أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس 14 معصوم علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب امروز بعد از ظهر رو هم اختصاص بدیم به یکی دو تا از مباحثی که مربوط به توحید عملی هست، یعنی آفاتش در واقع که از یادم چون ما هر چقدر آفات رو مثل شرک بشناسیم و مصادیقش رو بشناسیم در توحیدمون قوی تر میشیم و هرچه در توحیدمون قوی تر بشیم در سرعت و قدرتمون در رسیدن به هدف خلقت بیشتر میشه و شاخصه های سعادت یعنی شادی، آرامش و رحمانیت و رحیمیت رو بهتر میتونیم در خودمون ایجاد بکنیم. در بحث شرک بزرگترین مشکل از خود انسان شروع میشه. در شکل نظری شما باید نفی اله بکنید از الله در بیرون، لا اله الا الله، یعنی در حقیقت در عالم خارج چیزی وجود نداره که اله قرار بگیره. لا اله الا الله، این چیزی نمیتونه اله انسان قرار بگیره. خب ما کمالات جمادی داریم، کمالات گیاهی داریم، کمالات حیوانی داریم، کمالات عقلی داریم، اینها هستن، اله هم هستن، ولی سخت‌ترینشون در اله ها اون چیزی هستش که از ما شروع میشه. اگر اونجا هم ما میگیم الهی وجود نداره، مثل الله اکبری که حضرت در تفسیرش وقتی گفت الله اکبر و اون صحابی فرمودن که الله اکبر یعنی خدا از هر چیزی بزرگتر، حضرت همون مگر چیزی غیر از خدا هست که خدا از اون بزرگتر باشه؟ در لا اله الا الله هم چیزی وجود نداره. اما اگر که چیزهایی هم که جلوه های خود خدا هستند، یعنی کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی و علمی، اله قرار میگیرن، مربوط به انانیتی هستش که انسان در خودش داره، یعنی نشناختن خودش. انسان وقتی که خود حقیقیشو نشناسه، اون بعد خودشیفتگی که داره، چون همه انسان ها حب ذات دارن، اینو خوب دقت بکنید، همه انسان ها عاشق خودشون هستن، اینم خدا درشون قرار داده، حب ذات دارن. اینجا رو نگاه کنید، بسته به این هستش که اون ذاتی رو که شما تعریف میکنید چجوری شناخته بشه، به رسمیت شناخته بشه و غلبه کنه بر وجود انسان. اگر خود جمادی غلبه کنه، اون حب ذات فقط میاد میره روی پول در آوردن و ابعاد اقتصادی، بقیه ابعاد رو ضایع میکنه. اگر خود گیاهی باشه، میاد میره روی بخش گیاهی. اگر خود حیوانی باشه، اون حب ذات و عشق میاد میره روی بود حیوانی یا علمی یا انسانی. ولی چون اساسا انسان ذاتش از روح خداست، یعنی بی نهایت طلبه، اون موقع این بی نهایت طلبیه میاد رو الهه های حقیقی قرار میگیره یا الهه غیر حقیقی قرار میگیره، فرقی نمی کنه. پس موضوع این هستش که همه مسئله این هستش که تو خودتو چجوری میبینی و کدوم خودتو به رسمیت شناخته شده در وجود تو، قلب تو با کدوم خودتو اونس داره و اون رو خود میدونه، این مسئله اساسی هستش. پس در شرک اون انانیت، منمگویی ها، منمهای قلابی هستن که باعث میشن که ما بیرون رو شریک خدا بکنیم. پس همه چی دوباره برمیگرده به خود ما. اعدا ادو وک نفس و کلتی بین جنبک. پیامبر فرمود دشمن ترین دشمنان تو خود تو هستی. خود تو بزرگ کدوم توه؟ این چهار تا. اینا دشمن ترین دشمنان ما هستن. مسئله این هستش که چون اینها هم از جنس من هستن، خیلی وقتا ما با اینها کنار میایم، دوستشون داریم، عاشقشون میشیم و بعد باهاشون مداهنه داریم. مداهنه یعنی شیره مالی کردن، روغن مالی کردن، هی توجیهشون میکنیم. مثل یه مادری که میدونه بچهش خطا میکنه ولی چون علاقه به بچه داره هی ماسمالی میکنه اینو. ولی اگر بچه یه کسی دیگه این کارو بکنه، خیلی جدی واقعی باش برخورد میکنه. ولی تو بچه خودش عاجزه، نمیتونه بچه خودش رو تربیت بکنه. بچه های دیگران شاید خوب بهتر بتونه تربیت کنه، اما بچه خودش رو نمیتونه تربیت کنه، چون اون بچه بخشی از وجود خود مادر شده. انفسکم فی نفوس، این جان مادر تو بچه است و جان بچه تو مادره. لذا مادر یه خودی و اویی میشناسه و فکر میکنه این دوتا یکی هستن. لذا گاهی وقتا ماسمالی میکنه در مقابل بچه خودش، کوتاه میاد، عیبای بچه خودش رو راحت نمیتونه ببینه. همونطور که در مورد خودمون هم همینطور است. ما چون با خودمون یک یگانگی داریم با خودهای چهارگانه دیگه، هم یه عشقی به خودمون پیدا میکنیم. وقتی که این خودها اصالت پیدا کنن یا قدرت پیدا کنن، دیگه ما باشون کنار میایم، اونا رو به رسمیت میشناسیم و در واقع نمیتونیم نقدش کنیم، نمیتونیم کنار بذاریمش، نمیتونیم عیباشو ببینیم. و اگر به کسی هم بخواد عیباشو ببینه، چه خودمون بخوایم ببینیم ماسمالی میکنیم، اصلا نمیبینیم. این دقت کنید، پیامبر فرمود شماها درخت رو تو چشم خودتون نمیبینید. از نظرش درخت خیلی بزرگه، ولی خار رو تو چشم مردم میتونید ببینید. این مصیبت انسانه که انسان به خاطر خودشیفتگی، وابستگی به منش، همیشه عیبای بقیه رو خیلی زود تشخیص میده، ضعفای بقیه رو زود تشخیص میده، برای قلع و غم کردن اونا هم آمادگی کافی داره، ولی عیبای خودش رو نه، به این راحتی نمیبینه. حتی اگر به اندازه خار نباشه، به اندازه درخت هم باشه، باز نمیبینه. این منیت انقدر خطرناکه. ببینید الان بحث اخلاقی نمیخوایم کنیم، بحثمون بحث هستی شناسیه. یعنی حقیقت قضیه اینه، اگر یکی از اینو فهمید که حقیقت قضیه اینه و اون موقع عاشق خود حقیقی شد، اون موقع میتونه مثل امام صادق بگه بهترین دوست من کسی است که عیبمو به من هدیه کنه. شما چطور وقتی میخواید از خونه بری بیرون، یکی از رفیقات بیاد بهت بگه مثلا صورتت کثیفه، ایجاد اینجوریه، کفشت اونجوریه، لباست برعکسه، چادرتو اشتباه پوشیدی، خوشحال میشه که این تذکر رو بهت داد؟ اصلا بهت بر نمیخوره، چون میگه به من لطف کرد، در تزیین به من کمک کرد. ولی وقتی یه کسی میاد عیب بگیره از ما به شدت مقابله میکنیم، بدمون میاد، متنفر میشیم، بدبین هستیم، نمیخوایم، حاضر نیستیم زیر بار بریم که ما این ضعف‌ها و این عیب‌ها رو داریم. میخوام فقط بدونیم که ما این حقیقت تو همه ما هستش، هیچ کسی نباید بگه من بری هستم از این. و برای همینم اگر ما اینو فهمیدیم، اون خود حقیقی اومد جاش نشست، دیگه اون وقت مثل امام صادق علیه السلام میپذیریم که اگه کسی از ما انتقاد کرد بپذیریم، و حداقل این که هی نقوقور نزنیم با طرف مقابل، دشمن نشیم، کینه نگیریم، ناراحت نشیم، اعصابمون خرد نشه. حداقل اینه. اگه ما این خود حقیقی ما عاشقشون باشیم، خیلی خوبه که کسی بیاد به ما تذکر بده، هشدار بده، علائم خطر رو تذکر بده، مراقب باش. ما تشکر میکنیم ازش، ممکنه موافق نباشیم باش و ممکنه واقعا اونجوری که اون فکر میکنه نباشه، ولی با این ها طرف تشکر میکنیم از اینکه تو به فکر من هستی، تو به یاد من هستی، داری به من تذکر میدی، ازت خیلی ممنون هستم، ناراحتم نمیشیم. این خیلی خیلی مهمه. ما پس با یه آفت وحشتناکی، یک جهنم عمیق و وحشتناکی روبرو هستیم که همه جهنم ها معلول همین جهنمه. ما اون چیه؟ خودمون هستیم. این خودمون، این تمام بدبختی انسان از همین انانیت انسان هست، از این منم گویا و عشقی که من داره، خودشیفتگی که من داره، و بسیار بسیار هم خطرناک هستش. اینجاست که مناجات، دعا خیلی به داد انسان میرسه و بودن شرایط یا دوستانی که میتونن به ما کمک بکنن که ما ضعفامون رو پیدا بکنیم توی این مرحله زندگی. لذا تو بخش کارها و گناهها هیچ گناهی بالاتر از دیدن خود نیست. نه به این معنا خودپرستی، خود بزرگ بینی که اینا خب بالاتر از گناهه. بس اصلا این هستش که وقتی ما با توحید سر و کار داریم، خودی وجود نداره اصلا. این یه دروغه. ببینید یه دروغی که ما داریم بشه، یعنی قرآن فهمه و من عشر و من یشرک بالله فقط افترا اسمن مبینه، دیگه خوندیم دیگه ساعت قبل، که اگه کسی شرک ببرزه یه دروغ بافته. اون دروغ چه؟ منم. دروغ تر از من وجود نداره، یعنی افترایی بالاتر از این وجود نداره که من هست داشته باشم در مقابل خدا، بود داشته باشم در مقابل خدا. اینش خیلی خطرناکه. حالا اینکه به شکل خودشیفتگی و خود بزرگ بینی ظاهر میشه، اون یه بحثه که در مورد سخن خواهیم گفت. ولی از همه وحشتناکتر همینه که انسان بود قائل باشه. لذا قرآن برای اینکه این مسئله رو بشکنه هی تذکر میده، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما موقع که داره تو تیر میزنی تو نیستی یا این خداست. ما اشیا رو نگاه بکنیم، اشیا هیچ کدوم شخص ندارن. دقت کنید فرق بین همه مخلوقات با خدا در همینه که فقط خداست که ذات داره و شخصیت داره. ما هیچ کدوم ذات نداریم. ما همه چیمون، یعنی از اصل ذاتمون تا صفاتمون، یعنی ذات، صفات و افعالمون مال خداست. وقتی اینو فهمیدی اون موقع میفهمی که ما رمت از رمت ولکن الله رمت، تو همه قضایا هم همینه، تو همه مسائل زندگی، تو هر قبض و بست همین هستش که خدا فاعله و سلام دیگه خودتو نمیبینی. یعنی شرک اینجاش بده، در کفر هم همینطوره. در کفر هم شما پوشش دارید، کفر یعنی پوشوندن. در کفر ما میاییم ذات خدا رو میپوشونیم، جایش ذات خودمون رو میذاریم، میگیم ما بودیم، ما هستیم، من نبودم نمیشد، من نباشم نمیشه. یا دیگران میان به ما این کفر و این شکل رو تلقی میکن، اگه شما نبودی مثلا ما چنین و چنان میشدیم، زندگی ما چنین و چنان میشد. نه اینجوری نیستش. اگه خدا اراده کرده که زندگی تو خوب بشه، از هر راهی میتونست این اتفاق بیفته، از هر راهی، منم نبودم این اتفاق میافتاد. خدا رحمتون علامه رو میفهمود که من یه موقع یه مسئله مهم فلسفی داشتم حل نمیشد. گفت رفتم حمام، گفت که نشسته بودم این دلاک داشت کیسه میکشید پشت منو، با من حرف میزد. بگو من اون زیر یفه نها کردم، این دلاکه داره راجع مسئله فلسفی من حرف میزنه. بعد گفتم خدای قربونت برم، تو داری با یه دلاک میفهمونی به من مشکلاتم رو، سوالاتم رو. خود من یه موقع یه مسئله داشتم، چند وقت بود ذهنم درگیر بود، رفته بودم خونه بنده خدایی، این یه پسر عقب مونده داشت، پسر عقب مونده ذهنی داشت، خیلی بچه آرومی بود، بچه نرمی بود، ولی خب عقب مونده ذهنی بود، درس نخونده بود، درس نمیتونست بخونه. بعد اینجوری منو نگاه کرد، اینجوری یه تیکه کاغذ اینجوری آورد، من باز کردم، یه مسئله سخت فلسفی و عرفانی بود، دیدم این با خط خودش تو کاغذ برام نوشته اینو. بعد به باباش گفتم این درس خونده جایی رفته؟ گفت نه بابا، این اصلا بچه‌م خله، اصلا این که اصلا عقب مونده است. خدا بخواد هر جوری یه الاغ هم حرف بزنه، مثل که بزرگان همین الاغ به آن داره حرف میزنه، یه الاغ، یه سگ هم یه دفعه یه چیزی میگه به آدم. ما وسیله ایم، ابزاریم، خدا لطف میکنه مثلا این کار خیرش و اون کار خوب و لطف میکنه ما رو ابزار قرار میده، اون ما رو ابزار قرار میده. یعنی ما هر بار هم بیشتر زیر بار منت خدا میریم، نه که ما یه کاری کردیم، ما یه کاری میکنیم. یه دروغ اگه یه کسی اینجوری بگه، خدا میگه من اتاسه تو این کارو کردم، کما که میفهمد ان الله یعید هذا الدین برجل فاسق، خدا این دین رو با یه آدم فاسق بدینم کمک میکنه. تاریخ پر از کمک آدمای فاسق هست به دین و مشکل دین حل شده باشه. خیلی از مسائل مهم دین به وسیله مؤمنین حل نشده، به وسیله فاسقا و کفار حل شده. لذا این انسان باید همیشه حواسش باشه که منی در کار نیست. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، فقط در مورد رمی و تیراندازی نیست، در مورد همه چیزه که خدا حالا لطف کرده، بزرگواری کرده. همون که تو دعا میخونیم اللهم اجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک، تو دین تو به وسیله من یاری میکنی و کسی رو جای من نگذار. یعنی بالاخره کی داره دین خودش رو یاری میکنه؟ فاعل کیه؟ فاعل خداست و تو یه وسیله و یه ابزاری تو دست خدا. مثل الان من دارم مثلا با این لپتاپ این مطالب برای شما میفرستم، این لپتاپ وسیله است و این خودکار وسیله است. این نمیتونه بیاد به شما بگه من بودم برای شما این تصویرا رو نشون میدادم. یه ابزاره، یه وسیله است. پس اگه اینو خوب فهمیدی که من نباید باشه و بودن من خطرناکه، اون موقع هستش که سعی میکنیم قد سرطانی رو برش داریم و هر کس و هر چیزی هم خواست ما رو یاد خودمون بندازه جدی نگیریم، اصلا جدی نگیریم. یکی از بزرگان بود، هر وقت بهش میگفتن شما چنینی، شما چنانی، این گفتش که الحمدلله، الحمدلله. اونا فکر میکنن این خیلی آدم خودشیفته ایه، مثلا میگه الحمدلله یعنی مثلا بله، ولی این داشت میگفتش که الحمدلله یعنی تعریف به من نمیچسبه، یعنی تعریفه به من نمیچسبه، الحمدلله یعنی تعریف همه برمیگرده به خدا. قبلا توضیح دادیم الحمدلله یه سپریه در مقابل وحشتناکترین شرک ها، انانیت ها و جهنم ها. الحمدلله سپر فوق‌العاده قدرتمنده. هر اتفاقی افتاد الحمدلله تعریفش مال خداست، ستایشش مال خداست، او داره این کار رو انجام میده الحمدلله. ولی یه کافر هم بیاد ما رو نجات بده، باز الحمدلله خدا اونو فرستاده. الحمدلله شانس آوردی ما، بخت با ما یار بود. این دوتا شرک بزرگ. شانس کجاست؟ بخت کی هست اصلا؟ این بخت چیه؟ شانس چیه؟ خوشبخت، خوشبختانه، بدبختانه، اصلا اینا همه شرک آمیز. حالا بعضی استفاده میکنن، عیبی نداره چون بس اصطلاح ادبیاتی هیچ اشکالی نداره. ما میگن خوشبختانه، بدبختانه، حالا هیچ. ولی حقیقت نداره که این. ما چیزی به اسم مثلا بخت، شانس، از این حرفا نداریم. ما اصلا ما فلانی ها شانس دارن، نمیدونم بخت با اینا یار هستشون. مثلا بخت با اینا یار بود یعنی چی؟ این ادبیات شرک آمیز. باید بگیم خدا اینجوری خواست، لطف خدا شامل حالمون شد که اینجوری شد. ولی نه، بخت با ما یار بود. بالاخره بخت کی هست اصلا؟ تحققی داره تو خارج؟ هیچ نوع تحققی نداره. حالا تو یکی از جاهایی که انسان نباید ببینه خودش رو، که بسیار خطرناکه، که حالا ایشالله اگه برسیم، امشب که خیلی بعیده، فردا اگه برسیم میخوایم این راجعه صحبت کنیم، تو عبادت. در عبادت انسان اگر حواسش به خودش بود و ذکر خودشو دید، یاد خودشو دید، اشک خودشو دید، تقوای خودشو دید، عبودیت خودشو دید، حال خودشو دید، دوباره همون دچار این شرک میشه. که حالا بعدا در موردش توضیح خواهم داد، الان فعلا اجمالا عنوان کردم. در ذکرم باز میفرماید چی؟ وقتی که میگیم لیس از ذکر من مراسم اللسان و مناسم الفکر ولکنه اول من المذکور و ثان من الذاکر. ذکر نه مقوله فکریه نه مقوله زبانیه. یعنی اینجوری نیست خب حالا بشینیم همگی با هم ذکر بگیم. اگر من یه موقع به شما گفتم خب حالا همگی با هم ذکر بگیم، یعنی یکی داره ما رو دعوت میکنه به ذکر. فکری هم نیست بگی خب الان من بشینم یه سیر فکری بگذرونم، خب حالا الان برم سراغ ذکر. میگه ولکنه اول من المذکور، حتما مذکور اول یاد دل شما رو میکنه و بعد شما یاد خدا رو میتونید بکنید. پس اینکه من پاشم برم زیارت، پاشم برم مسجد، پاشم برم حسینیه، پاشم برم حرم، همیشه از اون طرف داستان شروع میشه. قواعدش هم در بحث قانون اینرسی اجسام که قانون نیوتن بود اردوهای گذشته توضیح دادیم، که همونطور که ما در مورد جسم قانون اینرسی داریم، قانون اینرسی یا قانون لختی، در مورد روح هم همینطوره. اینجوری نیست که فقط در مورد جسم، یعنی یک جسم حالت ثابت خودش رو، سکون خودش رو یا حرکت مستقیم الخط خودش رو داره، بهش هرگز این حالت تغییر نمیکنه مگر اینکه از بیرون بهش چی وارد شه؟ نیرو. روح هم همینطوره. یعنی تو اینجوری نیست بگی من پاشم برم حرم یه زیارتی بکنم، برم یه نمازی بخونم، پاشم یه وضوئی بگیرم، اصلا اینجور برم الان این مفاتیح رو، این صحیفه رو بگیرم باز کنم شروع کنم بخوندن. میبردت میشوندت صحیفه رو باز میکنه، بعد میگه حالا بشین بخون. ولکنه اول من المذکور و ثان من الذاکر. بنابراین وقتی که تو اینو بفهمی، اون وقت نمیگی من مناجات خوندم ها، من چقدر دعا خوندم ها، چقدر نماز خوندم ها، چقدر گریه کردم ها. بعدم توقعات وحشتناک هم نسبت به بندگان خدا، چون گریه کردیم، عشق ریختیم، حالا فکر می‌کنیم یه آدم حسابی هستیم، بقیه همه که گریه نکردن سوسکن. ما مثلا خیلی گریه کردیم، خیلی آدم خوبی هستیم، خیلی نماز شب خوندیم، 4 تا خواب دیدیم اینا، پس ما خیلی خوبیم. بعدم ادعاهای وحشتناک، آی من از اولیای خدا هستم، آی نمیدونم من چه اینو چنانم، آی من الان ارتباط با غیب دارم، آی نمیدونم فلان اینا، هر چی من میگم همه بشینید گوش بکنید. از این پریشان گویی ها و حسیان گویی ها و شتیات گویی ها پره تو داستان علما و کسایی که رفتن تو سلک عبادت و عرفان، از این مزخرف گویی ها پره، ادعاهای وحشتناک. از یه طرف هم خودم منت سر خدا دیگه از این بد دارم، یعنی بیا من همینی هم که نشستم یه ختم قرآن کردم و با طلب میرم بجای امام رضا میسیم، میرم برای امام رضا هم یه ختم قرآن کردم، پس امام رضا بده بیاد. مثلا اون فیلمی که اون خدا بیامرز بازی کرد و چم میگیری گریه کنی. مراسم میخواستن، خودشون اهل گریه نبودن، اصلا گریهشون خوشحال بودن طرف مرده بود، ولی بالاخره باید ظاهر رو حفظ میکردن، یه چند نفر میابردن که اونجا جیغ و داد را بندازن. بعد یه گروهی هم بودن پول میگرفتن گریه میکردن، سر این با هم چونه داشتن میزدن که چند بگیری گریه کنی، گروهتون رو بفرستید بیاد اینجا گریه کنن برای ما، برای بابای من گریه کنن، شیون را بندازن، اینا ادا در بیارن. ما هم دقیقا به همین مزخرفی کار میکنیم، یعنی میریم حرم گریه میکنیم، یه ذره اشک میریزیم، یه قرآن میخونیم، یه چهار تا چیز هدیه میکنیم به امام، یه پولی هدیه میکنیم، یه چیزی میدیم، یه باقی، یه خونه، یه ماشینی، یه چیزی. بعد میگیم خب حالا کی میرسه؟ چرا کفشام جلو پام جفت نمیشه؟ چرا نمیدونم فرشته ها نمیان مثلا اینجوری اینجوری کنن؟ نمیدونم چرا من خواب امام زمان پس چرا نمیبینم؟ چرا امام حسین من سر نمیزنه؟ چرا نمیدونم امام زمان نمیاد دیدن من؟ سعدی میگه با بابام رفته بودیم پشت بام عبادت، منم حال خیلی خوشی داشتم، بچه‌ها با هم کیف کردیم و عبادت کردیم اینا. بعد چی نگاه کردم دیدم مردم سطح شهر رو نگاه کردم دیدم همه چراغ خاموشه، گفتم چنان خفته اند که گویی مرده اند. بابام گفت تو نیست به خسبی به هزان که چون گرگ در پوست خلق افتی. بابام گفت چی گرگ بازی در میاری؟ تو نماز شب خوندی دیگه، حالا همه غافل شدن، همه خانواده دیگه، همه آدمای غافلین، همه مردم غافلن، همه بیدینن، چون تو تونستی نماز شب بخونی. انسان بدون اخبات عبادتش از گناهش خطرناکتره، یعنی هیچ فحشایی برای انسان بالاتر از عبادت، کار خیر، وقتی که اخبات نداره وجود نداره. فاحشه ها اینجوری نیستن، فاحشه ها تواضع دارن، ترس دارن از خدا، ترس دارن از خدا، میگن که ما دچار فحشاییم، ما آبرو نداریم، اصلا کاملا شکسته هستن، آماده برای پرواز. ولی عابدا اینجوری نیستن، عابدا اگه اخبات نداشته باشن، اگه الحمدلله همراهش نباشه، یه عابد بسیار خطرناک تره. یه صورت مقدس، یه روحانی، یه عابد، یه هیئتی، یه خانم جلسه ای، یه نمیدونم مربی، بسیار برای دین خطرناک تر هستش از یه فاحشه مشروع خور، به مراتب خطرناک تره. اون فقط زمانی خیر داره برای جامعه و برای امام زمان که قائل باشه که الحمدلله، یقین کرده باشه قلبش، یعنی خودشو بدهکار بدونه، طلبکار ندونه، اصلا خودشو طلبکار ندونه. صلوات خواهد بفرمایید. وقتی فهمیدیم که الحمدلله و لا اله الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، توحید رو خوب فهمیدیم که همه جا ذات خداست داره کار میکنه، صفات خداست داره کار میکنه. این گله به این زیبایی نکنی، صفات جمیل خدا، صفت خالق خدا، صفت مصور خدا، صفت ملون خدا، ها همین داره، صفات خدا، ظهور صفات خدا، صفات ها مال هر کس، چه مال این گل، این گل هیچی از خودش نداره. یعنی الان این گلا کدومشون ذاتشون مال خودشونه، زیباییشون مال خودشونه، تصویرگریشون مال خودشونه؟ هیچ. و ما چی؟ ما هم هیچ. مثل همین گلا، ما اگه میگیم گلا خیلی قشنگن، خیلی زیبا هستن، خیلی خوبن، خیلی خوشبوان، خیلی لطیفن، خیلی جانفضا هستن، همه اینا خداست، ظهور اونه. این که از خودش هیچی نداره که، مثل گله. شما یه گلو بردار، خب بکنه شکل گل، رنگش کن، بعد یه گلو بردار بکنش خار، چیو تیغ درش بیار، هیچ کدوم زیباییشون و زشتیشون مال خودشون؟ یه گله دیگه، هر شکلی درش بیاری در میاری. اینا ماده است دیگه، هر شکلی، یه موقع میکنه گل، یه موقع میکنه دش خار. ما هم همینه. بنابراین ما باید دائما اگه ذکر میگیم مناجات و شاکرین، یادتون در اینا که میگم حتما وقت بذارید تو شکر. هر چی شکر به جا میاری بدهکارتر میشی، چون هر شکری شکری واجبه دیگه. کی وادارت کرده به شکر؟ کی بهت شکر داد؟ خدا. بنابراین این یکی از معضلات بزرگ ما توی ارتباطاتمون این هستش که انسان یه چیزی رو از خودش بدونه، از خودش بدونه، و ضمن این که از خودش میدونه بخواد خدای نکرده، نعوذ بالله باهاش بزرگی بکنه. مثل یکی هست که آدم گدایه، بره از رفیقش چند تا لباس خوشگل بگیره، بره محل کارشم که نمایشگاه ماشین خیلی آخرین مدل برداره، بره خواستگاری. خب وقتی خواستگاری میخوای بگی لباس مال منه، لباس های گرون، ماشین مال منه، داری دروغ میگی. تو اصلا هیچ، یه شاگرد ایشکاره ای اونجا، نه این لباس ها مال توه، نه این ماشین مال توه. احمقانه ترین کار همینه، طرف هم اگه بفهمه متنفر میشه از این کار. تو با چیزی که مال خودت نیست برای چی میای پوز میده اینجا؟ چرا وقتی خودت یه چیز دیگه نشون میدی؟ این همون قناری نشون دادن و گنجش فروختن استش. میگم قناری به این خوشحال میگه برامون بفرست بیاد. به بنده خدایی یادمه جنس خریده بود اینترنتی از یک کشور خارجی. بعد خیلی جالب بود، ما یه کار بزرگ مهدوی میخواستیم انجام بدیم، به این بنده خدا گفتیم 200 میلیون به ما قرض بده. شما تو جلسه بود، ما هر کاری برای امام زمان بگید میکنم. چند جلسه اومد گفت آقا چی کار باید بکنیم برای امام زمان فلان اینا، وضعش مالش هم خیلی خوب بود. گفتیم آقا 200 میلیون قرض بده، چند وقت دیگه مثلا 2-3 ماه دیگه بهت برمیگرده. گفت ندارم. 2-3 ماه بعد یه موقع دیدم اومد دفتر گریه زاری، گفتم چی شده؟ گفت من به شما گفتم ندارم، داشتم، خرید کردم از یکی از کشورها، یه ماده ای رو خواستم برام 800 میلیون تموم شده، ولی به جای اون ماده تو کیسه خاک کردم فرستادم برام. شرکت اصلا قلابی بود، الان میام تو اینترنت میام نیستش. 800 میلیون ضرر. ببین یه توقع یه چیز دیگه دی خاک میفرستم برات. خاک اونجا از اینترنت بهت نشون میدن اینا این ماده است، اینا خاصیتش و عوارض همه چیزش بهت میگن، تا خوشت میاد میگن خرید کن بریز به حساب، انتقال ارز صورت میگیره هیچ. بعد تو بعد مثلا نیست دیگه پولو بعدن بریزی، نشون میده کشتی داره میاد، کشتی را میفته، بارنامه همه چی درست، وقتی میرسه میبینی که تو هم پولو میپردازی، بعد میبینی که میترخیص کنی کالاتو، میبینی که بهت خاک فروختن هیچ. لذا یکی از کارهای بسیار 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 خطرناک و زشت فخر و افتخاره. این خیلی وحشتناک که امروز میخوام یه بار راجع به این براتون بخونم. صلوات خط بفرمایید. و علمو سوره حدید آیه 20 انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم. البته ادامه داره و تکاسر و چیزای دیگه هم داره. خب بدونید دنیا اینه، این ماهیت دنیا رو اول از این بشنو. و علمو که خدا میگه این حواستون باشه ها، تو این جهنمی که دارید زندگی میکنید جهنم اینه، این ماهیت جهنم، عوامل جهنم. یعنی چون گفتیم دنیا متن جهنمه دیگه، ما الان مثل جنینی هستیم که تو جهنمی، از تو جهنم داریم حرکت میکنیم، روی صراطیم، الان داریم میریم از توی جهنم داریم رد میشیم. اگه سالم رد شدیم تا موقع مرگ که خب میریم تو بهشت، اگر سالم نشدیم اون طرف هم این فراز و فرودها رو داریم. بدونید که دنیا، حیات دنیا چیا هستش؟ انما الحیات الدنیا، حتما فقط حیات دنیا چیه؟ لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم. لعب با لهو چه فرقی داره؟ بچه‌ها نگاه کنید وقتی بازی میکنن چیکار میکنن؟ بچه کوچیکا دیدید بازی میکنن؟ مثلا میاد اینو برمی‌داره اینجوری میکنه، اینو برمی‌داره پاره میکنه، ها دست میگیره اینو میکشه میریزه آبش، اینو بهش میگن چی؟ لهو. بهش میگن چی؟ لهو. لعب نه، لعب مثلا میگه بیا با هم توپ بازی کنیم، ها مثلا منچ بازی کنیم. بازی هست که توش تفکر نظم هست، اما بازیه. آه بیا توپ بندازیم برام، بیا لیله بازی کنیم، بیا گانیه بازی کنیم، بیا نمیدونم اینو بازی کنیم، اینا میشه بازی چی؟ یه بازی هدف داره، هدف داره که تو زندگی ما خیلی از این مسائل هستش. یعنی هم با اقسام بازی های هدف دار وجود داره، مثلا رقابت سر آشپزی، سر نمیدونم لباس پوشیدن، سر نمیدونم موبایل خریدن، سر خونه خریدن، سر نمیدونم جهیزیه بچه ها، سر مهریه، سر عروس، سواد عروس، سواد داماد، سواد پسرم، دانشگاهی که بچه‌م قبول شده. این همش از این مزخرفات بشر، بدبختی و نکبتش این است که گیر اینا میفته. و زینتون، زینت هم که همینه دیگه. زینت یعنی چی؟ یعنی خودآرایی. خودآرایی زینت فرقش با تفاخر چیه؟ در زینت شما قصدت فخر فروشی نیست، فقط همش دنبال زینتی، دنبال خوشگلی هستی، اینو بخرم اونو بخرم، این خوشگلی اون خوشگلی، این همش دنبال این هستی. ایبی هم نداره انسان از زینت خوشش بیاد یا زینت داشته باشه یا زینت بکنه. تجمل لأخیک، تزین لأخیک، آدم میگه برای ملاقاتی که دارید با دیگران تجمل داشته باشید، تزین داشته باشید، زینت داشته باشید، این ایبی نداره. خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینتاتونو موقع مسجد، هر مسجدی میرید بهترین لباساتون، بهترین عطراتون رو تو عبادتگاه ها استفاده بکنید، نه تو مهمونی های خصوصی. اونجا میخواید برید پیش خدا، موقعی که میخوای بری با ملائکه انس بگیری میگه بهترین لباس تو اونجا بپوش. ولی ما نه، ما بهترین لباسامون رو با غیر خدا میزنونی میپوشیم، با خدا که میخوایم بریم مسجد میبینیم با هم لباس کارم وارد مسجد میشیم. عیبی نداره، ولی میخواد بگه دنیا یه همچین مشغله هایی داره، مراقب باشید که گرفتارش نشید. ما برای این کار نیومدیم به دنیا. ولی وقتی که انسان میرسه به تفاخر از همه اینا استفاده میکنه. در تفاخر لعب وجود داره، زینت وجود داره، یعنی او میشه تفاخر. مثلا بازی فوتبال، بازی والیبال، این لعب دیگه، اصلا میگن العاب، عربی میگن العاب، یعنی چی؟ بازی ها، میگیم الان بازی های جهانی، درسته؟ بازی های المپیک، بازیه. امروز بازی میکنیم، بازی دوتا تیم داریم، دوتا تیم اینجوریه، اینجوریه، اینجوری بازیه. یه قراره بازی کنن. نهایت شب یکی میبره یکی میبازه. بازیه دیگه. ولی خب مردم خیلی تا قتل، تا آدم کشی، تا خودکشی، تا تحقیر، تا فوش، تا تمسخر، تا تهمت، تا دروغ، تا حقه بازی، تا دزدی های مالی، تا بازارسیای بلیت، بازارسیای استودیو و و و این همه جنایت روی بازی داره انجام میشه. ببینید بازیه، اما هولش جدی، همه چیزش داره جدی جنایت میشه در موردش. دیگه چی؟ زینت. زینت داره، اما زینت برای تفاخره. اینجاست که فاجعه اتفاق میفته، یعنی میرسه شخص به فخر فروشی. دقت کنید، ان الله لا يحب كل مختال فخور. خداوند بدش میاد از هر آدمی که گردن کشی داره، قلوری داره و فخر فروشی میکنه. از آدم فخور لا يحب، دوستش نداره خدا. بریم سراغ فرمایشات ائمه علیهم السلام. اهلك الناس اسنان، خوف الفقر و طلب الفخر. دو تا چیز مردم رو هلاک کرده. یکی ترس فقر، چون از ترس فقر هم قصه میخورن، هم به زن بچه‌شون فشار میارن، هم آینده‌شون رو خراب میکنن، حالشون رو خراب میکنن. شبا وای میسن تا دیر وقت کار کردن، به بدن و چشم و خودشون فشار میارن، حقوق خانواده همه ضایع میشه. اصلا در روایت داریم پولی که شب در اثر اضافه کار به دست میاد حرامه. کار کردم بابا چی حرامه؟ میگه حرامه برای اینکه تو حق رو رعایت نکردی، به بدنت فشار آوردی، حق کسای دیگر هم خوردی. یه موقع است میگیم نه آقا من اگه الان این کارو نکنم هشتم گران نو، همه اوضاع اقتصادی خیلی بده، خیلی خوب حالا یه ذره اضافه کار بکن. ولی به بخشای دیگه تو باید برسی، نرسی ظلم بکنی بخشای دیگه، این ظلمه باعث میشه برکت از مالت بره. تو هی میدوی پول بیشتری به دست میاری، اما هزینه‌ها چند برابر میشه، آسیبات چند برابر میشه. یه دفعه یه سرطان، یه چشم درد، یه پا درد، یه گوش درد، یه سکته قلبی میزنی، یه بیماری میاد، چند برابر اون پولی که به دست آوردی باید پول عمل بدی، هزینه درمان بکنی، بعد باید کلی هم قرض بگیری. خوف ترس و خوف فقر اینه، میترسم فقیر بشم. انفاق نمیکنه، میگه میترسم فقیر بشم، در حالی خدا میگه تو هر چقدر انفاق میکنی من به چند برابر برمیگردونم. از انفاق، از جهاد مالی باز میمونه، چون میترسه که جهاد مالی بکنه. خب به خدا اعتماد نداره، به خدا ایمان نداره که من اگه الان این چیزی که دارم رو بدم همه رو بر راه خدا، خدا چند برابرش تو همین دنیا من برمیگردونه. اعتماد نداره به خدا، لذا از ساختن ابدیت خودش باز میمونه و هزاران مفسده دیگه این خوف ترس داره، استراب، نگرانی که به خانواده منتقل میکنه، به بدن خودش منتقل میکنه و مشغله ای که ایجاد میشه که انسان از یادگیری دین، آموزش دین، خودسازی، فهم، معرفت باز میمونه انسان، چون وقت نداره برای اینجور کارا. میگه من خودم وقت ندارم. امروز به صلاح یه مشاوره ای داشتیم، یکی میگفتش که من وقت این کارا ندارم، مثلا من نمیرسم، من کارگر دارم، وقت ندارم. وقتی میگه وقت ندارم یعنی وقت خودم رو ندارم، دچار خودفراموشی میشه. وقتی خودتو فراموش بکنی آسیبا میاد، واقعا میبینی که به خانوادت هم فشار میاد، هزار یه جور آسیب میزنی. بگذاریم چون موضوع بحثمون نیست. به توحید مربوطه که انقدر ما بی توفیقیم و بی توکلیم که کار بزرگ میکنیم. این خوف الفقر به توحید ما ربط داره. اگه کسی توحید داشته باشه انقدر ترس نداره. چند تا خدا شاهده من چند تا فقیر تو این چند ماه دیدم، آدمای فقیر. این پیرزنی بود تو محل خودمون، از بچگی من یادمه، این بچه‌هاش ترکش کرده و همه رفتن خارج از کشور. اینم یه خانم مذهبی نبود، اینجوری بگم، اصلا خانم مذهبی نبود، ولی فوق‌العاده اخلاق، فوق‌العاده مرام. مثلا من بابا میگفتش که این غذا رو بر بده به خانم فلانی. سر کوچه‌مون بود، خونه خیلی ساده‌ای داشت، خونه مال خودش بود، یعنی براش یه خونه خریدن گذاشتنش تو ایران و همه افتاده بودن آمریکا زندگی، اینو همینجوری تو این فقر زل کرده بودن. بعد من میرفتم گفتم سلام علیکم، غذا آوردمتون. غذا اون خانم فلانی امشب برام آورده، دیگه لا نمیخوام. نمیگرفت. اینجوریش مثل بعضی الان مراسم محرم میشه، صفحه می تو طبقه اول تا هشتم یخچالشون پر غذا نظریه. تازه این شوهرها رو یه جا میفرسته، پسراش رو یه جا میفرسته، دخترش رو یه جا میره غذا نظری جمع کنیم، برای 10 روز غذا ذخیره میکنن. آدیه نمیخوام دیگه، نمیخوام. گفت نمیخوام. بعد یه بار یه چند تا آدم خیلی فقیر، خیلی فقیر اومدن خونه این خانومه بشینن، اون موقع میشد مستاجر بشن توی قسمت از خونه این. بعد اونا خیلی تعدادشون زیاد و در بداغون جایی هم نداشتن. روحانی محل اومد به این خانم گفتش که این خونه تو میزنی به اسم اینا؟ یه داستانی پیش اومد باید این خونه به اسم اینا میمون. آره، و خونه زد به اسم اینا. بعدم به رحمت خدا رفت، اون خونه موند برای این همه فقرا. ورثه‌ام که نداشت، بچه هم نداشت، هیچ کسو نداشت. میخوام بگم که چند بار شده من هم تو قم هم تهران قضا برده در یه خونه ای. همین چند وقت پیش همین کمک های مؤمنانه بود، یکی از رفقا گفت من قضا بردم در خونه بنده خدای تو منطقه محروم. گفت زنه اینجوری من نگاه کرد، بعد گفتش که این همسایه‌مون 3 تا یتیم دارن، من الان احتیاج دارم، ولی بدید به اینا. باریکلا. میگفت من یقین داشتم خودش گرسنه نشه. گفت بدید به اینا، اینا 3 تا یتیم داره. گفت من رفتم در خونه یتیمه رو زدم، در اون خانم زنه اومد بیرون، اینجوری به من اینجوری نگاه کرد، یه جوری یه چند لحظه گفت من ترسیدم ازش. بعد گفت بیا تو. گفت رفتم تو، گفت قسم خورده بودم به خدا اینا 3 شب بچه ها گرسنن، اگه قضا امشب اومد اومد نایمد خودم و این 3 تا بچه رو بکشم. حالا یه عده میخورن 3 روز آروق میزنن. نمیگم نخوره آدم، ولی آدم فقرا رو ببینه، دیگران رو ببینه. این خوف فقر نداره، اصلا خوف فقر نداره آدم. همین امشب رسیده زنده هم دیگه، هم دارم بس، فردا چی میشه. از من قضا قبول نمیکرد. بارها شده من به چند تا فقیر قضا بردم بدم، گفته که حاج آقا من امشب قضا دارم، امشب برام آوردن، بدید به کسی دیگه. باری کلا به این آدم. و کسایی دارن پول از پاروشون بالا میره، حرص هم دارن برای چند روز آینده، چند سال آینده، هنوز حریصن. دومی چی؟ و طلب الفخر. طلب الفخر یعنی چی؟ یعنی دنبال این باشیم که رو دست بقیه بلند شیم. بعداً تو بخش علو براتون توضیح خواهم داد، ولی اینجا فخر فروشیه، یعنی من میخوام پوز بدم به بقیه. ببین الان من میام یه ماشین خوشم اومده، اصلا این ماشین رو دوست دارم، میرم میخرم، حلاله تو برو بخر. این پیره رو دوست دارم، خب حلاله برو بخر، میشه جانت، لذتش هم ببر، صفاشو بکن. اما اگه گفتی که یه چیزی بخرم که تو چش کسی باشه، رو دست کسی باشه، این دیگه خطرناکه. باش پوز بدی تمامه. فهمید؟ با بند کفشتونم پوز بدید، بهش امکان نداره شما وارد بشید. با بند کفشتون به کسی پوز بدید، و انگشترت، انگشتر من بهتر از توه، مال من عقیقش اینطوریه، من جا نمازم اینجوریه، چادر ما اینجوریه، من 5 مرتبه بیشتر حج رفتم، ما نمیدونم همین من کربلا بیشتر رفتم، من چند دفعه رفتی راه به مای اربعین، اون مثلا میگه مثلا نرفتم، یا مثلا من 6 ساله دارم میرم اربعین. او دهن تو ببند، اگرم میخوای بگو، بگو خدا قسمت کرده، شکر خدا، ایشالا خدا قسمت شما بکن، من چند بار رفتم. ولی پوز نمیتونی بدی باش، هی یه جور رفتار میکنه مثل بنده خدا. ما قدیما خیلی گرون بود دندون طلا، این دندون گوشو هی اینجوری میخندی الکی که همین دندون اینا رو ببینن، دندون طلا اینو ببینن، یه سر همه حرف میزد همینجوری، عینک، موی سر، نمیدونم داستانای دیگه. بریم سراغ بعدی. الافتخار من صغر الاقدار. این خیلی مهم تو بحث انسان شناسی. انسان وقتی حقارت پیدا میکنه شروع میکنه پوز دادن. انسان وقتی حقارت پیدا میکنه، قیمت خودشو نداره، همه بدبختی از اینجا شروع میشه. که حقارت داره، که کوچکی داره. براتون بخونم اینو. که از دوستان میگن که خب ما الان چجوری با این مبارزه بکنیم؟ خب همین رو دارم میگم منم. من دارم میگم که ما باید توحیدمون رو قوی بکنیم. وقتی توحیدمون رو قوی کردیم دیگه دچار این مزخرفات نمیشیم. وقتی فهمیدیم خودمون هیچ کار هستیم، بی خود نمیایم بریم با لباس و ماشین دیگران پوز بدیم. دعا براتون بخونم. این دعا دعای شب نیمه شعبانه، خیلی زیباست. یعنی ما نمازی داریم که بعدش این دعا رو داریم. این دعا شب نیمه شعبان توضیح دادم ولی نخوندم براتون. 13 بار توی یه صفحه کلمه کرم اومده. کرم، کرامت. کرم یعنی چی؟ یعنی قیمت، بزرگی. میگیم احجار کریمه. به این دستامون نگاه کنید، میگیم عقیق، مثلا فیروزه، الماس، یاقوت، سنگ های چی؟ با قیمتی. کریمه یعنی چی؟ قیمتی، احجار کریمه. خب کرامت یعنی بزرگی، بزرگواری، بزرگی، قیمته. اونجا 13 بار این اومده توی صفحه. یعنی اون شب، شب نیمه شعبان، خیلی خبره که توی دعا 13 بار تو میری سراغ قیمت و کرم. بعد یه تیکه داره، این فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. ببین ما باید جون بدیم برای ائمه که اینجوری ما رو، چه دینی داریم، چه معارفی داریم، چه حقایقی ما داریم. تو کره زمین شما بگید اگه یه جا پیدا کردید، به خدا این دانشمندان غربی که من باشون سر کار دارم، یه دونه از اینا بعضی وقتا من براشون میگم زار زار گریه میکنم. میگم ما 30 سال 40 سال داریم میگردیم دنبال یه محتوا. اینا شما چجوری اینجوری میارید؟ کی گفته اینا؟ ببین ادبت ای خدا، ادبت عبادک بالتکرم و انت اکرم الاکرم. رب دیگه، رب کارش چیه؟ پرورش استعداده. یعنی یه چیز ذاتی، یه استعداد. یعنی شما بتونید تو ذات مربای خودتون، متربی خودتون برید. هر این تربیت بدنی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی تو ذات اون عضله هست، اگه بره باشگاه یه دفعه میبینی بدنش اون شکل فوق‌العاده رو پیدا میکنه. به قول خودشون شکم 6 تیکه و بازوی آنچنانی و اینا. ها این تو بدن همه ماها هست. ما هم اگه بریم باشگاه همونجوری میشیم. استعدادهای ورزشی که انواع اقسام ورزش داره اتفاق میفته، همه تو وجود آدم هست، تو بدن آدم هست. مربی هست که باید بیاد اینو پرورشش بده. استعداد فوتبال، والیبال، بسکتبال، پینگ پونگ، دیگه نمیدونم، ژیمناستیک، ورزش‌های رزمی، همه اینا تو وجود همه هست. همه هم دارن اینو. یعنی هیچ کسی بگه من این استعداد دارم، چون انسان مظهر خداست، همه استعدادا داره. کار مربی پرورشه، پرورش استعداد هست. ببین معصوم چی میگه؟ ادبت عبادک بالتکرم. تو بندگانت رو با قیمت دادن تربیت میکنی. با چی؟ قیمت دادن بهشون. ببین چه جوری ما رو تربیت میکنه. اگه اون 8 تا معشوق پیش شما بالاتر از 3 تا معشوق باشن منحرف شدید. داره تربیتت میکنه، قیمت بهت میده. یعنی چی؟ یعنی تو حدت اینا نیست، منم اهل بیت و جهاد، کرامتتو داره میبره بالا. ولقد کرمنا بنی آدم و فضلناهم. ما کرامت گذاشتیم به بنی آدم، برتریشون دادیم. آره خدا دیگه ما اومدیم که به شما قیمت بدیم. بوئستو لاتمم مکارم الاخلاق. مبعوث شدم تا تکمیل کنم، تتمیم کنم. تکمیل نیست، تتمیمه، بالاتر از تکمیله. تتمیم به اتمام رسوندن بزرگواری های اخلاقی رو به اوج برسونم برای شما. من اومدم شما رو به اینجاها برسونم. احترام، ادب، تکرم. خدا وقتی یه گناهکارم میاد باش با ادب رفتار میکنه. میگه از این حق نداری، گناه تو هر جا بری پیش کسی بگی دلخور میشم ازت. گناه تو پیش هیچ کس نرو بگو. آبرو تو پیش هیچ کس نبی. بیا با خودم حرف بزن. بیا به خودم بگو. یه پیغمبر دلسوزی که از این پیغمبرها به خداوند عرض کرد خدایا امت منو آبروشون رو قیامت نبر، عیباشون رو به خودم بگو. گفت به خودت هم نمیگم، به خودت هم نمیگم.
دعای کامل چی میخونید شما؟ دعای کامل میگی ما اخفی علیهم، یادم رفت، میگه خدای تو چیزایی رو نوشتی که فرشته ها هم ندیدن، خودت مخفی نگه داشتی از اون. یه گفت بندم حیفه جلو فرشته ها خجالت زده بشه، یه کاری میکنم فرشته ها هم نبینم موقع گناهاش. ببین ما با کی طرفیم؟ الان بچه شما یه گناهی میکنه، شما سریع میخواید چیکار کنید گناهشو؟ میخواید بپوشونید بچه؟ کسی نفهمه بچه ما اینجوری شده، تو رو خدا به کسی نگید. بارها شده کسی من مثلا آدم محترم میگه بچه هم مثلا همچین کاری کرده، ولی تو رو خدا کسی نفهمه بچه من اینجوری شده. خدا بندش رو بی نهایت دوست داره، میگه نمیخوام آبروش بره، بیا فقط به خودم بگو. بعد یه دفعه صده ها آیه اختصاص میده تو قرآن فقط به مغفرت، به مغفرت، به عفو، به مغفرت. به بنده ها هم همینو میگه، بیا آبرو هم دیگر نبرید، راجع به هم دیگر صحبت نکنید، عیبای هم دیگر نگید، ستار باشید. ستار، ساتر نه ها، پوشاننده نه، ستار یعنی بسیار پوشاننده، بسیار پوشاننده باشید. کرامت، بزرگواری، تو بنده ها تو با این داری تربیت میکنی. تموم شد وقت اونها؟ اگه تموم شد که توضیح میذاریم برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.